الرحمن الرحیم.
بحث در مقام سوم نگاه به اجنبی به وجه و کفین اجنبی لا مطلقا ولو ببخشید نگاه به وجه و کفین اجنبی لا عن شهوتن بود. این از اون مباحث قدیمی سابقه داری بود که در مقام دوم ما اون را قرار دادیم و سه نظر شناخته شده و مشهور بود، گرچه ذیل اونهای انظار ثانوی هم بود که متعرض شدیم و عرض کردیم که خب در همین ادوار معاصر هم محل اختلاف شدیده، در حدی که مثلا مرحوم شیخ انصاری در طرف جواز خیلی محکم و قاطع میگه نظر لا عن شهوتن به وجه و کفین جایزه و نقطه مقابلش مرحوم صاحب جواهره که با 15-16-17 دلیل میگه جایز نیست. دو تا علم در این سطح چنین اختلافی دارن، شیخ میگه جایز و مرحوم صاحب جواهر میفرماد که عدم جواز. و در دوره ما هم طبعا تا حد این اختلاف وجود داره، گرچه حالا یه اکثریتی به سمت جواز تمایل پیدا کردن. خب در این مبحث گفتیم به ترتیب ادله و مستندات هر یک از این سه قول را متعرض بشیم که تا کنون 10 یا به عبارتی 11 دلیل برای عدم جواز نظر به وجه و کفین برشمردیم و بحث کردیم که تمام شد دیگه، عمده ادله تمام شد. بحث اطلاقات هم که تو بحث سابق بود اونم حالا بعد اشاره خواهیم کرد. این 10 یا حالا به نحوی 11 دلیلی بود که در اینجا بحث شد. قصه اطلاقات که گفتم اشاره بکنم بعد هم بهش میپردازیم. اون اینه که اگر ما دچار تعارض در اخبار و روایات شدیم و گفتیم این توائفی در اینجا وجود داره که قابل جمع نیست و ترجیحی هم در کار نبود، طبعا مراجعه به عمومات و اطلاقات میشه که اگر اطلاقات رو کسی پذیرفت اون میشه مرجع در بعد از تعارض. ولی این قصه اطلاقات و تمسک به اطلاقات این مربوط به آینده است، یعنی پس از این که این ستایده را بحث کردیم باید ببینیم تعارضی باقی میماند یا نه. خب ادله حرمت نظر و عدم جواز نظر به وجه و کفین در 11 عنوان و ردیف بحث شد. نسبت به کل اینها، نسبت به کل این اخبار و روایاتی که شما ملاحظه کردید، این ملاحظه وجود داشت که در بین اینها اون چه که ما تأیید نهایی کردیم اونم با یه لیت و لعلی یکی بود که حالا سیه فوزیل بود، نمیدونم یکی از اونها بود که با یک تمحلی در واقع شبهات را میشد دفع، معتبره حفص بختری بود که دلیل سوم بود در چینش ما، که اون 4-5 مناقشه داشت و به نحوی شاید راهی وجود داشت که اون مناقشات دفع بشه سامنه کنه و پذیرفته بشه، اما بقیه اونها دیگه قابل پاسخ بود تا رسیدیم به دلیل 11 که مجموعه اون روایاتی بود که گفت زنها در خانه بمانن، اونها رو در خانه نگه دارید و امثال اینها. حالا عرض ما بعد از پایان این استدلال 11 که پایان همه ادله حرمت نظر به وجه و کفین بود، یه نکته ایست که اینجا اونجا هم به ذهن می آمد، مطرح هم کم و بیش شده و اون حالا ولو به این بیان نه ولی خب محل توجه بوده و اون نکته این است که یه چیزی کل این ادله را متزلزل میکنه و اون یک سیره مستمره و ارتکازش متشرعه بر این که نگاه به وجه و کفین بدون شهوت منع نداره، یک چنین سیره متشرعه و یا ارتکاز متشرعه را میشود پذیرفت که با این بیان که اگر واقعا با این بیانی که عرض میکنم که اولا به یه شکلی زندگی متعارف بشر حتی در عصر معصومی گره خورده به این که یه فل جمله رابطه بین مرد و زن برقرار باشه، این زندگی هم خانوادگی هم زندگی اجتماعی به شکلی با نوعی ارتباط بین زن و مرد گره خورده، نه فقط ارتباط با محارم، ارتباط با زنان که بین اونها هم غیر محارم وجود دارن، به گونه ای که اگر قرار بر این باشه که نگاه به وجه و کفین که اقل راه ارتباطی است منع بشود، این معناش یک جداسازی بسیار دقیق و گسترده است. بنابراین به شکلی زندگی گره خورده با روابط زن و مرد و اون حد اقلی اون که نگاه وجه و کفین باشه که اگر بخواد منعی از اون بشه باید در واقع یک جداسازی مطلق بشه. این از یک جهت. نکته دیگر هم در همین بحث اینه که نگاه به وجه و کفین دیگه حد اقل این ارتباطه، این ارتباط یک امر خیلی گسترده و رایج است و حد اقل در این ارتباط هم نگاه به وجه و کفینه، بقیهش خیلی چنی نیست. اینم از یک جهت. و از شبب که و رواج و این امر هم در زندگی رواج داشته حتی در عصر معصومی، رواجش هم را اینجوری ما کشف میکنیم که اگر میخواست رواج نداشته باشه یک جدایی های گسترده و وسیعی لازم بود که اون باست نقل میشد، باست منتقل میشد و این شاهدی برش نیست بلکه شواهد بر خلافشه. این که حضرت میگه حالا اینقدر وسط خیابون نرید، نمیدونم چی کجا، اینا معلوم میشه که رایج بوده رفت آمد، نم از این جهت. بنابراین با توجه به این مجموعه نکات ممکنه کسی اینطور بگه که سیره جاریه متشرعه و ارتکاز متشرعه بر جواز نظر به وجه و کفین بوده، زندگی با اون عجین بوده. و عرض شود که این یک بیان که اگر این بیان بگیم این اولین دلیل برای اون بحث بعدی میشه، یعنی حالا اشاره کنیم یک بیانی که از این یه مقدار رقیق تره اینه که کار به متشرعه نداشته باشیم، بگیم سیره جاریه عقلایی است. این بیان دومه. اوغلا در زندگی عادی و روزمرهشون تقریبا همه فرهنگ ها و تمدن ها اینطور بوده و از جمله حالا در عصر جاهلیت بعد از اینم که اسلام آمده سیره عرفی مردم همین تعامل زن و مرد و معارفه بین اونهاست که غالبا هم این متوقف بر اینه که چهره رو بتونه ببینه، فقط سیره عقلاییه. اون وقت این تقریب دوم که باشه اینطور میشه که این سیره عقلاییه در مرعا و منظر معصوم بوده و این سیره رائجه متداوله خیلی گسترده را اگر شارع قبول نداشت یه ردع خیلی قدیم خواهد، به صرف اینکه دیاز دلیلی که ما اینجا بحث کردیم که هر کدامش اون همه احتمالات و مناقشات و بیا و برو و بالا و پایین، با این نمیشه یه سیره رائج متداول گسترده را منع کرد. و بنابراین این اشکال اون وقت به این ادله وارد میشه که آقا با این ادلهی که شما برشمردید که همشون مواجه با یه ضعف‌ها و مناقشات دلالی بود و محل اختلاف بود، ولی اون که مثلا ما حالا یکی شدن نهایتا گفتیم میشد قبول کرد فی حد نفسه، ولی با این نوع روایات که در معرض این همه مباحث و گفتگوهای علمی است و اختلاف نظرهای شدید در باب اونهاست، در حدی که بعضی از اونها دو طرف بهش استدلال کردن، یادتونه دیگه، مثلا همین لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، هم برای حرمت بهش استدلال شده بود هم برای جواز، یا اون مادون السوار که روایت فضیل بود ظاهرا، مادون السوار گفتیم این روایت از اون روایاتی است که هم مجوزین بهش استدلال کردن هم مانعین، یعنی دلالت هایی که اینقدر مضطرب و تو مرز حرکت میکنه که هم شیخ انصاری بهش استدلال کرده برای جواز، هم صاحب جواهر به عنوان مثال عرض میکنم برای حرمت. با این گونه ادله که در حد یک وفاقی در دلالتش نیست و این اضطراب در استدلال در اونها خیلی واضحه، آیا میشود این سیره عقلاییه را منع کرد؟ اون تقریب اول سیره متشرعه بود که بعد بحث میکنه، اما تقریب دوم این بود که بگه کسی سیره عقلاییه وجود داره، ولی این که این اندازه ارتباط هم هست، اصلا لازمه این زندگی هم هست، عقلا زندگیشون بر اون مبتنیه، این یک. و دو این که منع از یک چنین سیره جاریه گسترده نیاز به یک ردع قوی داره، با یه ردع 10 تا 11 تا دلیلی که هر کدامش در معرض این همه حرف و حدیث بود، نمیشه جلوی چنین سیره رو گرفت. شما مثلا قیاس رو ببینید، قیاس یک روش و منهج اجتهادی جا افتاده بود توی مثلا حنفی و اون ادواری که در عصر معصومین هم بود. خب یکی قیاسی که بالاخره یه بحث علمی فنی این شکلی بود، وقتی که میخواد رد بشه یه رد قوی داره که دیگه جایی حرف و حدیث باقی نمیمونه. حالا نمیخوام کاملا بگم مثل همه، من تنظیر و مثال عرض میکنم، اما حالا بیاد این سیره که دیگه تو زندگی مردم پخشه، بگیم با بعضی این روایات و اخباری که محل حرف و حدیث بود، شارع داره کل این سیره رو جمع میکنه میذاره کنار، میگه آقا پوش بکنید به این سیره، حتی به نگاه بدون شهوت به صورت اجنبیه هم جایز نیست. با چی؟ با این چیزایی که تو گفتش. بله، حد اکثرش اینه که از مجموع اینها نوعی کراهت یا نوعی تحرزی که خوب انجام بشه استفاده میشه، ایبی نداره که افرادی که خوب میخوان رعایت بکنن میتونن اون رو رعایت بکنن، ولی کل زندگی و سبک زندگی را بر اساس حرمت و منع از این اقدام مبتنی نکرده شاره. این یک
صدق استقلال ما رو بجایی که از جواز نظر این سیره و تنوانه شروع کرده و از عدم تسلطل قانون ها شروع کرده به کارم
بود. حالا
قانون ها لحاظ کیفیت لباسی که ما تو تاریخ ازش اطلاق داریم، کیفیت رفتاری داریم، این عدم تسلطل متداول بوده و عدم تسلطل که فرض بگیریم با این ارتباطات اجتماعی طبیعتا نگاه هم
هر دوش آره تو این هر دو این ملحوظه دیگه، اون روابط اجتماعی مبتنی بر این تعامل بوده، تعاملی که زن تصدر نمی کرده مردم نگاه میکنه، ولی هر دوش مقصوده. حالا تفتنه به این درسته که یعنی هم ارتباط اجتماعی عقلایی تو قالب جوامع مبتنی است بر یک تعامل زن و مرد، و تو این تعامل هم طبعا اون تصدر نداشته، اون هم نگاه میکرده، دوتا شده دیگه. بله و بله
ستون قبارات این دوتا استمال بسیاره قاده یا قانقرمان
درسته در جرمان شما بودن. بله اصلا ما اون وقت گفتیم که سیره های عقلایی را با قاعده عدم رد و عدم وصول رد تایید میکنیم. عدم وصول راده هم مبناش همین لوکان لبانه هست. اینجا نکتش اینه که این امر اونقدر ساری و جاریه که اگر میخواست منعش واصل بشه باید یه منع خیلی قوی و راده مستحکم باشه. آره یعنی نکته اساسی فعلا اینجا اینه که میخوایم بگیم که با این مجموعه روایات و ادله لرزان و لغزان و مضطرب نمیشه یک سیره ساری جاری مستحکم را منع کرد. اینجور چیزی را نمیتونه عقل آدم اینو نمیپسند، نمیپذیره.
خب اینکه به ذهن توی بیاد کسی بگه که اگر ما باشیم ابتدایی بعد سیره شرعی و عقلایی اینو تایید کنه، اما در مواجهه با این روایات که من میکنه از نظر خب اینجا جایگاه حجیت این پشت عنوان سیره
شده. اگر ببینید این که معلومه، اگر این 11 دلیل 7-8 داشت که پر و پا قرص میشد بهش واقعا روش ایستاد، این وقت یه چیزی بود. میگفتیم بالاخره 7-8 10 دلیلی داریم که غالبا استدلالش رو پذیرفتن، پاش محکمه، اون وقت تازه اون هم اگر بود جایی این بود که میگفتیم پس چرا توی عمل انعکاس پیدا نکرده. اگر این ادله خیلی پر و پا قرصن بود این حرف بعدیه که حالا الان خواهیم گفت. تا اینجا ما اینو گفتیم، بگیم آقا جان چه این دلیل آخر که مجموعی از روایات بود که در خانه نشینی و تستر و امثال اینها را ترغیب میکرد، چه کل این 10-11 دلیل مواجه با این سؤاله. این حرف اول ماست در نقد کل اینها. اون سؤال اینه که با وجود این سیره عقلایی جاری و خیلی قوی که به تعبیرشون عدم تستر نساء هست و نظر رجال به وجوه نساء هست، نمیشود با اونا اینجور سیره را رد کرد. اینجور چیزی بعیده و آدم تردید داره که بتونه اینا تمام بشه. این رو فرض اینه که بعضی از این ادله رو استدلالش بپذیریم. ما اگر گفتیم این ادله دلیل همش اشکال داره که غالبش اشکال کردیم، اون که هیچ. حالا الان میگیم بر فرض این که مثلا اون دلیل سیه فوزه حفظ بختری را یا مثلا همین دلیل 11 هم که روایاتی که میگه احبسون اونها، بر فرض این که بگیم یکی دو تا اینها با یک تمحل و با یک جدیت در دفع مناقشات دلالتشون پذیرفته شود، بازم میگیم این نمیتواند از اون سیره مستحکم رد بکنه، این قدش به اون نمیرسه، توازن نداره. همونی که همیشه میفرمودن که سیل بنیان برافکن قوی را نمیشه با 4 بیل خاکی که جلوش میریزی اون را متوقفش کرد، اون نیاز به سد داره، نیاز به یک ورود جدی داره تا اینکه جلو اون را گره. یه قیاسی که اونقدر جا افتاده بود چنان روایات محکم آمد که جلوش بس. ولی حالا خبر واحد، آیا میشه خبر واحد با دو تا سه تا روایتی که اینجا اونجا چیزی آدم پیدا میکنه که میگه عمل نکن به خبر واحد، میشه جلو اونو گره؟ این نمیشه، برای اینکه سیره خیلی جا افتاده است. و از سبب که اون وقت مزید بر این تزلزل دلالات این روایات بود، حتی اگر دلالت رو میپذیرفتیم، ولی بالاخره یه دلالت های خیلی مرزی بود، با ضرب و زوری میشد درستش. علاوه بر این که این روایات در هر حال مبتلای به یک معارض هم هست، اینم دیگه کار رو با سستر میکنه. بازم اگر این 11 دلیل بود و برخیشم با تمحل و ضرب و زوری تأیید میشد، ممکن بود کسی بگه چرا میتونه اون سیره رو رد بکنه. علاوه بر این که این دلالات متزلزل بود، نکته دوم اینه که مبتلای به یه معارضایی هم هست که بعد خواهیم دید که اونا ظهور در جواز داره و بعضی از اونها دلالت شد از اینا محکمتر باشه. اینم موجب میشه که رادعیت اینها زیر سوال بره. و بنابراین عرض که میشود اینجا مطرح کرد این است که این سیره عقلایی مبنی بر تعامل زن و مرد، ولو در حد اقل همین نگاه به وجوه و به وجه و کفین، این یک امر جا افتاده است که راده این متناسب با خودش میخواد. اون وقت راد این روایات یازدهگانه راده ای در این قد و قواره نیستن. چرا؟ به دلیل اینکه اولا این روایات خیلیش اصلا قابل استدلال نبود، ثانیا عرصبت که اونایش هم که قابل استدلال بود با مناقشات زیاد مواجه بود و دلالت های شست رفته خیلی قوی نبود، با یک تمحلاتی اونا را آدم فرزن میپذیرفت. این دو، سومی که تازه اینا مواجه با یه معارضاتی هم هستن که حالا از این جلسه بعد به معارضاتش خواهیم پرداخت، یعنی به طایفه دوم. با توجه به این سه نکته و این رادعیت مستحکمی که اینجا نیازه، شاید نتوان به این استدلالات اصلا واقعا توجه کرد، حتی اگر بیش از اونی که ما گفتیم فی حد نفسه دلالتش هم درست بود، که حالا ما فقط یک مورد شد دلالتش رو پذیرفتیم، اونم با همه اون مسائلی که بوش مواجه بود. این سیره عقلایی هست. حالا اون سیره متشرعه که تقریب اول بود، اون یه چیزی فراتر از اینه که میگه اینا رو نمیشود بهش توجه کرد، این در یازه دلیل. اون نه، اصلا دلیل مقابل میشه که حالا بعدها بحث خواهیم کرد. بنابراین این تقریب دوم سیره که سیره عقلایی است، مانع و راده میشه. اگر تقریب اول رو کسی بپذیره که اون وقت خب اصلا دلیل میشه برای جواب، اون داستانش خود فرق میکنه که بعدها بحث خواهیم کرد. این مجموعه ادله و مستندات قول به عدم جواز نظر بود که مثل مرحوم صاحب جواهر و بعضی دیگه به اون قائل بودن و علاوه بر اشکالات فنی در هر یک از این 11 دلیل، یک اشکال کلی این شکلی هم وجود داشت که ملاحظه کردیم. خب ممکنه از این منظر چی بشه ولی حالا با دیگه بعد بحث کنیم، چون آینده فروعات مسئله رو داریم در حدود کار و اینها که بعد انشالله تو یادتون باشه که اونجا این نکته رو توجه بکنیم. اما خب حالا تا اینجا ما باشیم، بریم ببینیم که ادله طایفه دوم و سوم چیه. اینی که تا اینجا الان جمع کردیم گفتیم اگر هیچ روایت دیگه در مقابل این ادله نباشه نمیشه با اینها منع نگاه بدون شهوت به وجه کفن را پذیرو. اگه هیچ دیگه نبود همینو میگفتیم. حالا بریم ببینیم طایفه بعدی چطوره. طایفه بعدی ادله و آیات و روایاتی است که بهش استدلال شده برای جواز نظر، نقطه مقابل قبلی، برای جواز نظر. در اینجا هم به ترتیب 18 تا 11 تا دلیل هست که اینا رو باید مرور کنیم. اولین دلیلی که به سرعت ازش میگذریم چون قبلا اون رو بحث کردیم، آیه شریفه سوره نور است که ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. در این آیه شریفه که شش تا ظاهرن حکم برای زنها بیان میشه و از این جمله شروع میشه که قل للمؤمنات یغضبن من ابصارهن، به زنهای مؤمن بگو این شش تا تکلیف رو به اونها متوجه کن، که اون یغضبنه اونها رو به تناسب بحث‌های قبلی مفصل مورد بحث قرار دادیم تا میرسه به این که دو تا جمله ای که یکی داره که فرماد که ولا یبدین زینتهن الا لئون، پنج شش طایفه، شش هفت طایفه میگه زینت هاشون را بپوشانن مگر برای شوهران و چند طایفه ای که محارمش هست. و در ادامه فرماد که ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زیورات آلات و زینت های خود را اظهار نکنن مگر اون چی که آشکاره و به طور متعارف در مرآ و منظره، الا ما ظهر منها اشکال نداره. این اولین دلیلیه برای جواز نظر به وجه و کفین. منتها با این مقدماتی که عرض میکنم، یک این که این مبتنی است استدلال به این آیه و قطعی از آیه برای جواز نظر به وجه و کفین بر این مقدماتی که قبلا هم همه اینا بحث شده. یک این که زینت در اینجا اختصاص به زینت‌های عرضی ندارد، بلکه شامل اعضا و جواره و وجه و کفین هم می شود. این یک توضیح. مسئله اینه که در ابتدا وقتی که آیه رو کسی بخواند زینت را حمل میکنه بر همینی که در لغت آمده، زینت ما یتزین و به هست و ظهور در اون اموری است که به شکل عارضی موجب جذابیت و اینها می شود، مثل همین زیور آلاتی که وجود داره یا آرایش هایی که انجام میشه، اینا آرایش ها، زیور آلات، طلا، امثال نقره و امثال اینها. این معنای اول زینتی که ظاهر زینت هم همینه. اگه ما بودیم و هیچ چیزی دیگه دستمون نبود، قاعدتا ابتدا ذهنمون میره که زینت یعنی همین زینت های عرضی. اون داره آیه میگه خذو زینتکم عند کل مسجد، اون مثلا ظاهرش اینه که یعنی لباس بهتر بپوشید، چیزای تمیزتر و مرتبتر را وقت نماز و عبادت و اینها استفاده بکنید. زینت ظهور در این داره. و اما معنای دوم زینت یه معنای عمی است که زینت هم این زینت های عرضی را میگیره، هم خود اون اعضا و جواره را میگیره. این معنای دومه و استدلال مبتنی بر اینه که بگیم زینتهنه اینجا شامل وجه و کفین هم میشه. خب این وجه دوم ظهور ابتدایی آیه نیست، ولی روایات معتبر وجود داره که زینت اینجا وجه و کفین و امثال اینا رو میگیره.
مثلا
بله 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 مفصل دیگه در قرآن کریم ما هزاران بار شاهدیم که مفهومی که اگر ما بودیم ابتداعا ذهنمون یا نمی رفت به سمت این مصداق و معنا یا اگرم می رفت قبول نبود از استظهارات عرفی، مثل این برداشت ها و توسعه های مفهومیه که عرفا تو این مفاهیم آیات و روایات می دن که خب حجتی برش نیست، ذوقیه. منطقه روایت میاد تعمیم میده، بفرماد که اون فلینظر الانسان الی طعامه، فلینظر الانسان الی طعامه، طعام معنای ظاهرش روشنه، ولی روایات اومده طعام را تا علم هم توسعه داده. ما اگر بودیم میگفتیم شمول طعام نسبت به علم یک امر ذوقی است، لازم فن اجتهادی نمیگفتیم فلینظر الانسان الی طعامه الی علمه هم را میگیره، ولی روایت داریم که فکر میکنم معتبرم باشه، میگه فلینظر الانسان الی طعامه یعنی به علمش نگاه بکنه که عمن یأخذه، آدم وقتی میخواد دانش رو بگیره ببینه که این دانش رو از کی میگیره، چجوری دنبال میکنه. طعام اومده شامل علم شده. یا رزق، ابتدا معناش همین رزقهای مادی است، ولی اونجا گفته شده در روایات اومده که رزق اون توجهات علم و معنوی و انهام که خدا به آدم میکنه، اونم میگه رزقه، توسعه رزق داده شده. اینجور توسعه های مفهومی الی ماشاءالله ما در قرآن داریم که به برکت روایات به دست میاد. شاید حالا این خیلی مبالغه است، شاید کم، حالا کمتر آیه، یعنی بسیاری از آیاته که ما وقتی به تفسیر معثور و روایی اون مراجعه میکنیم میبینیم امام یه توسعه مفهومی داده، البته یه جایی هم تضییق مفهومی داده، که اگر ما بودیم یا اصلا ذهنمون به اون معنا نمیرفت یا اگرم میرفت اون اعتبار و حجیت ندار، ولی با روایت حجیت داره. خب اینجا ما روایات معتبر داریم که زینت فقط ما یتزین و به سکل عرضی نیست، بلکه شامل خود اعضا و جواره هم می شود. لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، با این توصیه مفهومی معناش اینه که نه تنها زینت های عارضی را اظهار نکنند، بلکه اعضا را، اعضا و جواره را اظهار نکنن الا ما ظهر منها، که زینت همونه اینجا یعنی کل اعضا و جواره زن را میگیره، و البته اعتبارم باش مساعده دیگه، که بالاخره زن در معرض یک جذابیتیه و با ملاحظه همون کل اعضای او به عنوان زینت به شمار آمده. توصیه مفهوم وجه داره. حالا شاید از بعضی استعمالات زینت در قرآن هم بشه استشعاری کرد، مثلا حالا انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، در اونجا اینجور ممکنه کسی بگه که سماء دنیا که چیز جدایی نیست، سماء همین همین هاست، همین کواکب و همین هاستن که و ارتباطاتی که بینشون داره، وقتی میگه اینا را به زینت کواکب ما مزین کردیم، سماء خود همین کواکبه، نیست که عارض و معروض باشن اونها. ممکنه کسی این بگه، قطعی نمیگم ها، و با این جهات بالاخره میشود تا حدی پذیرفت همینجورم به لحاظ ذهن عرفی. اون تا روایت دیگه صریحا میفرماد که اینا زینت. این یک نکته مقدمه برای استدلال به این آیه شریفه است. مقدمه دو، پس مقدمه اول اینه که زینت اینجا اعضا و جواره هم را میگیره. مقدمه دوم هم اینه که لایبدینه در اینجا لایبدینه باب نماز نیست، که چه کسی باشه چه نباشه میگه خودشو بپوشونه زن، نه، اینجا ابداع للغیر است، نه ابداع فی حد نفسه، که اینم مفصل بحث کردیم، چون این لایبدینه محل اختلاف شدید قرار داره در از حیث اینکه کدام از این دو معنا مراده. این دو معنا اینه، ما یه ابداع داریم و اظهار داریم با قطع نظر از اینکه اصلا ناظری در کار هست یا نیست، تنها باشه میگه ابداع بکن ابداع نکن فی حد نفسه با قطع نظر از ناظری. این در باب صلاته. در باب صلات میگه تستر لازمه، تستر لازمه. و زنی اگر در خلوتی باشه که قطع داره، احدی او را نمیبینه، نمیتونه سر برهنه نماز بخونه، باید تستر داشته باشه از شرایط نماز. یا مرد هم نسبت به عورتینش همینطوره. این یک معنای ابداعه. معنای دوم ابداع للغیره که تو همین روابط محرم و نامحرم مطرح میشه، که ابداع للغیر اگر حالا جایی بود که غیری در کار نیست، اونجا لخ هم میتونه کسی زندگی بکنه وقتی کسی ناظری نیست. این دوتا حکمه که اون حکم ابداع مطلق مربوط به باب نمازه و ستر و اینها، اما ابداع نسبی و ابداع للغیر مربوط به همین روابط و تعاملات بین انسان ها. این دوتا احتمال در لایوب دینه. و این لایوب دینه الا ما ظهر منها گفته شده که اون لایوب دینه الا لبعولتهن، اون همو ابداع للغیر چون داره لبعولتهن، ولی لایوب دینه الا ما ظهر منها صاحب استاراغب و آی خویی در اینجا. البته دیدم در نوشته هایی که آی خویی در نکاح اینو قبول نداره، ولی در این بحث و صاحب استار رقاب میگن چی؟ میگن لایوب دینه اینجا همون لایوب دینه اوله، همون باب صلاته، اصلا ربطی به اون روابط زن و مرد نداره. و در حالی که ما البته در بحث قبلی یادتونه با شواهد متعدد گفتیم اینجا لایوب دینه زینتان لامادن را همون ابداع غیر این آیه کار به اون تصدره که عد نفسه نداره و با وجوه مفصل تو عدله بحث قبلی ملاحظه میکنی. مقدمه دوم این شد که لایوب دینه اینجا معناش همین معنای دومی، یعنی ابداع للغیره، نه ابداع و تصدره فی عد نفسه. این هم مقدمه دوم. پس مقدمه اول اینه که زینت اینجا فقط زینت های عرضی نیست، اعضا و جواره هم را میگیرد. مقدمه دوم اینه که ابداع در اینجا ابداع للغیره، تو همین روابط بین آدم هاست، از آنه که خودش نشون بده و کسی نگاه بکنه یا نگاه نکنه. اینم دو. مقدمه سوم هم اینه که ملازمه است بین تستر زن و عدم جواز نظر مرد به او، اینم ملازمه است. ما هر سه مقدمه رو قبول داشتیم، میگیم زینت اینجا شامل اعضا و جواره میشود، یک. دو، ابداع و عدم ابداع در اینجا همون عدم ابداع در رابطه نگاه و اینا با دیگری است. و سوم هم این که این تستر ملازمه با وجوب تستر ملازمه با حرمت نگاهه، منتها با تقریبی که خودمون قبلا داشتیم، چون آقای زنجانیان رو این اشکال میکردن، ما میگفتیم با یه تقریب ویژه‌ای بود دیگه، گفتیم که حالا دیگه اشاره نمیکنیم. با این سه مقدمه این اولین دلیل برای این که یجوز النظر الی ما ظهر منها، لا یجب تستر نسبت به وجه و کفین که ما ظهر منها. وقتی که لا یجب تستر گفتیم این ملازمه داره با این که نگاه هم میشه بشکر.